أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نتیجه بحث هایی که طی این چند شب پیرامون مسئله توسل داشتیم این بود که توسل عبارت است از خواستن حقیقی انسان و استمداد از وسائل و وسائطی که خداوند تبارک و تعالی معین کرده برای تقرب و نزدیکی به خودش. گفتیم که چرا انسان برای نزدیک شدن به خداوند نیاز به واسطه و وسیله داره، ضمن این که خدا به انسان نزدیکتر از رگ گردن است، اما برای الهی شدن، برای این که صفات خدا در او متجلی بشه، برای این که رنگ و بوی الهی پیدا کنه که معنای قرب همینه، احتیاج به واسطه داره. بدون واسطه امکان نداره، بدون سبب امکان نداره انسان به اون نقطه و به اون مقام برسه، چون در این عالم هیچ اتفاقی بدون سبب و بدون علت، چه علت مادی چه علت معنوی، حادث نمیشه. وسائلی را هم که خدا قرار داده برشمردیم، گفتیم اگر خدا در این آیه فرموده است وابتغوا الیه الوسیله، عقل هم حکم میکنه به این که باید وسیله‌ای باشه تا ما با کمک اون تکامل پیدا کنیم. این وسیله ها رو هم معلوم کرده، این وسیله ها رو شمردیم: ایمان به خدا و رسول، اسماء و صفات الهی، قرآن، معرفت، عمل صالح و خود پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت طاهرینش. اهل بیت علی رغم اشکالی که وهابی ها و اسلافشون مطرح کردند وسیله به سوی خدا هستند. اینم بیان کردیم. حالا امشب من میخوام پیرامون اهمیت وساطت اهل بیت برای قرب انسان به خدا سخن بگم. به عبارت دیگه اگر بخوایم این وسائل رو کنار هم بذاریم کدوم یکی مهمتره؟ من 6-7-8 واسطه گفتم. این که کسی گمان کنه بدون اینها میتونه به اون مقام برسه، این مردوده. اما حالا بین خود این وسائط کدام یک مهمتره؟ خوب دقت کنید بحث امشب رو. عمل صالح مهمه، قرآن مهمه، ایمان به خدا و رسول مهمه. کسی نمیتونه از این وسائل یکی رو استثناء کنه، بعضی ها رو استثناء کنه. همه این وسائل با هم میتوانن دست ما رو بگیرن ببرن بالا. ایمان باید داشته باشیم به خدا و رسول، نماز بخونیم، روزه بگیریم، اون چی که در شریعت به ما دستور داده شده عمل بکنیم و تمسک و توسل به اهل بیت هم پیدا کنیم. یه عده‌ای گمان می‌کنند بدون وساطت انسان کامل و اهل بیت و پیامبر با قرآن و عمل صالح و ایمان میتوانند به اونجا برسند. این اشتباهه. از این طرف یه عده‌ای فکر میکنن با توسل به اهل بیت بدون نماز و بدون قرآن و بدون ایمان و بدون روزه و اعمال صالح میتوانند برسن. اینم اشتباهه. اینا از انحرافاتی است که در دایره تفکر شیعی متاسفانه شکل گرفته به جهت برداشت‌های نادرست از بعضی روایات. حالا من میخوام عرض کنم ضمن این که همه اینها با هم باید باشه، اما در بین اینها از همه مهمتر تمسک به اهل بیت. حالا توضیح میدم چرا. این که در روایت داریم مانودیه به شیء مثل مانودیه بالولایه، هیچ چیزی ندا بهش داده نشده مثل اون چه که در مورد ولایت گفته شده. این ولایت یعنی چی؟ یعنی اگر کسی تو مجالس امام حسین بیاد و گریه بر سید الشهدا بکنه و یا علی بگه، این دیگه تمام کارش، مشکلش حله. این از اون اشتباهاتی است که متاسفانه در افکار و اندیشه های کثیری از مردم رسوخ کرده. منم میگم از همه مهمتر ولایت اهل بیت، اما نه به اون معنا. حالا چرا در بین این وسائطی که من نام بردم از همه مهمتر وساطت پیامبر و آل پیامبره، از همه مهمتر وساطت امیرالمؤمنینه؟ یعنی واسطه شدن او، یعنی تمسک و اعتصام ما به حبل متین خداوند امیرالمؤمنین. خب برای اینکه من به این سوال پاسخ بدم خوب توجه کنید، باید ببینیم اصلا خدا چرا انسانهایی مثل این ستارگان را خلق کرد و چرا واسطه‌گری اونها را قرار داد. خدا چرا خلق کرد اینا رو؟ خداوند تبارک و تعالی چاره‌ای نداشت جز این که این موجودات را خلق بکنه. ببینید خداوند تبارک و تعالی در مقام غیب، در عالم غیب مخفی مخفی بود. اون وقتی که خدا بود و هیچ نبود، اولین بروز و ظهور خدا، اولین موجودی که از خدا صادر شد، قاعدتاً کاملترین موجود بعد از خدا بود. باید خداوند تجلی می کرد. تجلی خداوند تبارک و تعالی این بود یه موجودی، یه چیزی، یه نوری، حالا این که حقیقتش چیه ما نمیدونیم، یه چیزی رو خلق کنه که مظهر همه اسما و صفات او باشه. کاملترین موجود به خدا همون حقیقت انسان کامل بود، یعنی موجودی که احاطه بر همه عوالم وجود داشت، عالم به همه عوالم وجود بوده، عالم طبیعت در مقابل او خاضع بوده، نه این هیکل مادی ها، اون حقیقت، اون یه نوری بود. این هیکل مادی که خیلی وقت بعد به صورت آدم ابوالبشر ظاهر شد، یه حقیقتی که جامع همه اسما و صفات خدا بود. خدا اولین تجلیش در عالم وجود اون حقیقت بود که عرفا ازش تعبیر میکنن به حقیقت محمدیه. اولین نوری که در ظلمت کده عدم از منبع نور ساطع شد این نور بود. من از کجا اینو میگم؟ یه روایتی داره امام صادق علیه السلام که امام رحمت الله علیه، عارف بزرگ و واصل الالله، این روایت رو یه مقدار توضیح داده در یک کتابی به نام مصباح الهدایه الالخلافت والولایه. این کتاب یه کتابیه که امام تو 20 و چند سالگی نوشته. آقایون این عجیبه، تو 20 و چند سالگی یه کتابی نوشته امام که فهم اون کتاب برای مثل من که هیچ، برای بزرگان این راه و طریق مشکله. ما الان 20 و چند سالگی میبینیم دوروبریای خودمون و خودمون و اینا، اصلا یه واقعا یه موجود کم نظیری بود امام. روایت از امام صادق علیه السلام این است: ان الله کان الا کان فخلق الکان والمکان. خدا بود و هیچ بودی نبود. خدا بود و خودش در غیب مطلق هیچ بروز و ظهوری نداشت. فخلق الکان والمکان، شروع کرد به بروز و تجلی. فخلق نور الانوار، نور الانوار رو خدا خلق کرد. ممکنه این روایات، این بحثا یه خورده‌ای حالا مشکل باشه، ولی واقعا بذارید یک اونسی با حقایق و معارف اصیل دینی پیدا کنیم تا بتونیم یه تصویر درستی از نسبت خودمون با عالم و اهل بیت پیدا بکنیم. خداوند نورالانوار رو خلق کرد. این روایت از روایات صحیحه، در اصول کافی مرحوم کلینی آورده. اگر صحیح نبود بزرگان شرحش نمی کردن. امام رحمت الله علیه دقت داشت در سند روایات، که روایاتی که اگر سندشون مشکل داره اینا رو مورد بحث قرار نده. بعد دیگه حالا من متن حدیث رو نمیخونم، مضمونش اینه. امام صادق میفرماید خداوند نور الانوار را خلق کرد و از این نور الانوار نور محمد و علی را آفرید. و این نور را در همه انوار جاری ساخت. جریان خلقت با روح و حقیقت این دو نور آغاز شد. این روح در عالم جبروت تجلی کرد و به عوالم پایین تر سرایت کرد. این نور از این تو روایته، از اسلاب پاک و مطهر همچنان بود تا در جایی این دو نور در اون دو صلب پاک از هم جدا شد، یکی عبدالله و یکی ابو طالب. خب این روایت حالا ادامه داره. امام رحمت الله علی در شرح این حدیث می‌فرماید این روایت اشاره به ظهور اون دو نور در عوالم هستی داره. اون وقت میگه این نور از عالم جبروت، از صلب عالم جبروت آمد تو بطن عالم ملکوت سفلا، از بطن عالم ملکوت سفلا اومد تو بطن عالم ملکوت علیا، از بطن عالم ملکوت علیا اومد تو بطن عالم ملکوت سفلا و از اونجا اومد در صلب عالم ملک، اینی که ما داریم تو این دور و برمون میبینیم، عالم مادی. این نور اولین نوری است که از خدا ساطع شده. بنابراین نور اهل بیت واسطه در وجوده، یعنی اول از همه این نور آمد و انوار دیگر و موجودات دیگر از این حقیقت ساطع شدند، واسطه در وجودن. اون وقت این نور، نور انسان کامل، حقیقت انسان کامل، این باید می آمد تو عالم ماده. این تیکه رو دقت کنید، از این بحث عبور می کنم. خب برای چی اومد این نور، برای چی اومد تو عالم ماده؟ اولین مصداقش آدم ابوالبشره. نور انسان کامل، اون حقیقت انسان کامل، یعنی مقربترین موجود به خدا، وسیعترین وجود و نزدیکترین وجود به خدا، برای چی اومد تو عالم خاکی؟ از اولی که موجودی به نام انسان پا به عرصه وجود گذاشت همیشه یک انسان کامل بوده و خواهد بود الی یوم القیامه. آدم ابوالبشر اولین مصداق اون حقیقته، ولی این مصادیق با هم یکی نیستن. آدم ابوالبشر رتبش با ابراهیم خلیل یکی نیست، برای اینکه آدم، این تو قرآن داره، آدم خداوند فرمود علم آدم، به آدم یاد داد، تعلیم داد. اما در مورد ابراهیم خلیل میگه دید، دیدن و دانستن با هم رتبهش فرق میکنه. رتبه ابراهیم خلیل بالاتر از رتبه آدم ابوالبشره، و همینطور رتبه رسول گرامی اسلام از همه انبیا بالاتر است. امام تو یکی از جملاشون دارن روز بعثت تعبیرشون اینه: امروز روزی است که کاملترین موجود برای هدایت ما انسانها مبعوث شد. خب حالا اصلا چرا یه همچین موجودی اومد پا به عرصه وجود گذاشت؟ چرا اون حقیقت باید بیاد تو عالم خاکی جلوی من و شما قرار بگیره؟ رو این نکته دقت کنید. این توی زیارت جامعه هم هست. زیارت جامعه حتما خوندید، دیدید. شما این فراز از زیارت جامعه: خلقکم انوارن، خلقکم انوارن فجعلکم به عرشهی مهدقین. اینو خطاب، این زیارت از امام هادیه. خطاب به ائمه میگیم خداوند شما رو به عنوان انواری خلق کرد. فجعلکم به عرشهی مهدقین، شما در عرش خدا، در گرداگرد عرش خدا بودید. حالا اینکه عرش چیه بماند، در گرداگرد عرش خدا بودید. حتی من علینا بکم، تا اینکه خداوند بر ما منت گذاشت به شما، یعنی آوردن شما از اون عالم به این عالم، از اون عرش به فرش، منت خدا بر ما بود. حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خب خدا برای چی این حقایقی که به صورت نور گرداگرد عرش خدا بودن، کاملترین موجود بودن، اوورد تو این عالم؟ من از یه جمله از امام رحمت الله علیه در شرح دعای سحر کمک میگیرم تا بتوانم مقصود خودم را به شما انتقال بدم. آقا امام، من مکرر اینجا گفتم، امام رحمت الله علیه اون وجهه علمی و عرفانی و اون بلندای روح و دانش و علمش تحت تأثیر بعد سیاسی او قرار گرفته. این عین عبارت امام رحمت الله علیه هست که در شرح دعای سحر فرموده است که این پیکر که به نام محمد ابن عبدالله نامیده شده، به این دنیا آمد، نازل شد، اون حقیقت در قالب این پیکر نازل شد تا ما اسیران زندان طبیعت را آزاد کند. این حقیقت همیشه بوده، این حقیقت از اول خلقت تا اون زمانی که پیامبر و امیرالمؤمنین به دنیا آمدن بوده. برای همین امیرالمؤمنین می‌فرماید کنت مع الانبیا سرن و مع رسول الله جهرن، من با همه انبیا بودم به صورت پنهانی، اما با وجود مقدس پیغمبر اکرم آشکارا ظاهر شدم. چرا؟ این اون نقطه اصلی سخن من که میتوانه پاسخ به سؤالی باشه که اول جلسه گفتم. چرا مهمترین واسطه واسطه اهل بیته؟ چرا مهمترین مسئله مسئله ولایته؟ ببینید، برای اینکه خداوند متعال وقتی میخواد به ما بگوید بشر تو باید به من نزدیک بشی، یعنی چه نزدیک بشی؟ انسان مطلوب خدا رو من از کجا بشناسم؟ خدا از من چی میخواد؟ خدا به من از من چه انتظاری داره؟ خدایی که منو خلق کرده از من چی میخواد؟ خب من چی بشم؟ یه راهش اینه توصیف بکنه، در قرآن توصیف بکنه، بگه باید به من ایمان بیاری، باید نماز بخونی، باید روزه بگیری. خب برای چی؟ به تو ایمان بیارم چه بشم؟ روزه بگیرم برای چه؟ نماز بخوانم برای چه؟ عمل صالح انجام بدم برای چی؟ خب اینو یه بار میتونه توصیف کنه، اما وقتی یه نمونه عینی به من نشون بده میگه بشر این آخر کار توست. الگو به من و شما میدهد. بشر در سرشتش نیازمند الگوست. اصلا مهمترین راه تربیت بشر ارائه الگوست. الان شما ببینید چطور تو دنیا از همین راه الگوها فکر و روح و ذهن و روان و شخصیت مخاطبینشو تغییر میدن. الگوسازی مهمترین راه تربیت بشره. الان یه بازیکن فوتبال وقتی نامی پیدا میکنه، مشهور میشه، همه چیزش از مو و لباس و ادا اطوار راه رفتنش و نشستنش اثر میذاره. این نه فقط برای نوجوان یا جوان، برای همه همینطوره. هر کسی برای خودش تو زندگی دنبال یه الگوییست، یه چیزی رو میسازه مطابق اون حرکت میکنه. حالا این الگوها در علوم انسانی یه جوره، در علوم اجتماعی یه جوره. بالاخره اسوه و الگو، نیاز به اسوه و الگو، این یک نیاز درونی بشره و مهمترین ابزاری که امروز در عالم برای مسخ انسانها و جوانان به کار میبرن استفاده از الگوه. الگوهای بدلی درست میکنن، شیطون هم الگو درست میکنه. الگوسازی فقط مال دستگاه خدا نیست، شیطون هم الگوسازی درست دستگاه الگوسازی داره. خداوند خواست به ما بگوید انسان من که به تو میگم به من نزدیک شو، یعنی اینجوری بشو. اگر میخواد به ما بگوید انسان باید حسن خلق داشته باشی، میگه اینه نمونه کامل حسن خلق پیامبر رحمت للعالمینه. اون حقیقت از عالم جبروت آمد در عالم ملک و عالم ماده تا در مقابل دیدگان ما بدونیم کجا داریم میریم. خدا میگه مقربترین آدم ها به من اینا هستن، پیامبر، امیر المؤمنین، اینا مقربترین آدم به منن. چرا مقربترینن؟ برای اینکه مظهر منن، صفات منو دارن، حلیمند، حلم دارند. امیر المؤمنین صبر دارد. اگر به من میگفت سعی کن در برابر مشکلات صبور باشی. چجوری میخواست اینو به من بفهمه؟ صبر یه مفهومی است، ما یه درکی داریم، اما در عینیت زندگی این که چطور میتونه یه نفری اینقدر صبر بکنه، باید علی رو در برابر دیدگان من بگذاره. میخواد به من بگه انصاف داشته باش. خب انصاف، حالا ما به جهت فطرتمون یه درکی داریم از انصاف، ما بالاخره فطرت هامون این هدایت های درونی رو هم داره. اما وقتی میاد امیرالمؤمنین رو مقابل چشم ما میگذارد که با دشمنش هم انصاف داره، دیگه حجت بر ما تمامه. علی را مقابل ما میگذارد که به فرزندش حسن، امام حسن علیه السلام توصیه می کند از همون قضایی که به من دادی به دشمن من هم بده. انصاف یعنی این، خدا منصف است. این انصاف باید تو عالم ماده تجلی پیدا کند، اوج تجلیش امیرالمؤمنینه. این رو باید خدا مقابل من و تو بذاره، بفهمیم انصاف یعنی چه، بفهمیم راه ما چیه، بفهمیم کجا باید بریم. شیعه علی یعنی این. در تشیع اگر میخواهیم قوی تر بشیم، مشایعتمون با امیرالمؤمنین باید بیشتر بشه. شهید اول تو کتاب لمعه شیعه رو معنا میکند. شیعه علی، شیعه علی یعنی منشای علیم، یعنی کسی که علی را همراهی می کند. مشایعت، یه نفر که می خواد جایی بره مشایعت می کنی، یعنی همراهیش می کنی، یعنی پشت سرش داری میری. اگر امیر المؤمنین، ببینید این سعه رحمت، این سعه وجودی، این که امیر المؤمنین وقتی خبر کندن خلخال از پای زن یهودی را می شنود، و می گوید اگر انسان از شنیدن این خبر بمیرد بجاست، برای اینه که خداوند این چنینه، خدا نسبت به بنده هاش این چنینه. انسانی مثل امیرالمؤمنین یعنی یه انسان خدایی. خدا اون حقایق رو از عالم جبروت آورد تو عالم خاکی تا من و تو باش پیوند برقرار کنیم، واسطه ما بشن برای عروج و صعود. اهل بیت، من پارسال اینجا راجع به اهل بیت بحث داشتم، همین نکاتی رو من عرض کردم. اهل بیت هم واسطه در وجودند، چون اولین مخلوقند، حقیقتشون اولین نوری است که از خداوند ساطع شده، و همه موجودات از کانال وساطت و فیض اون حقایق دارن بهره میبرن. اون حقیقت اگر نباشه عالم به هم میریزه. آمد تنزل پیدا کرد تو این عالم، این رو گذاشت مقابل من. در هر دوره یک انسان اینجور بوده، از آدم ابوالبشر، از موسی، از عیسی، از ابراهیم، و الان وجود مقدس مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، واسطه در عروجند. اهل بیت یه همچین جایگاهی دارن، واسطه در رسیدن هستی به ما و واسطه در اوجگیری ما و تکامل ما و صعود ما. خداوند اینو در برابر ما مجسم کرد که من از شما اینو میخوام، اگه من میگم ایها الناس عبادت کنید، عبادت علی رو ببینید. اگر روزه میخواید بگیرید، روزه علی رو ببینید. قرآن اگر میخواید عمل کنید، علی قرآن ناطق و مجسمه. این الگو رو مقابل ما قرار گذاشت، قرار داد، و ما بدون این الگو امکان نداشت بتوانیم راه پیدا کنیم. و الان هم کسی این الگوها رو کنار بذاره، محاله بتونه راه پیدا کنه. بله، ناقص. ایمان به خدا بدون اهل بیت ناقص است. قرآن بدون اهل بیت اونجور که باید و شاید ما را به سرمنزل مقصود نمی رساند. عمل صالح بدون اهل بیت، ولی نه فقط نام اهل بیت. این از اون اشتباهاتی است که متاسفانه در ما رسوخ کرده. فکر میکنیم هر کی اسم اهل بیت روش بود، شیعه بود، این به بهش میره ولو هزاران سال با اهل بیت فاصله داشته باشه. اما اگر کسی نداشت به جهنم میره. نه آقا، اهل بیت نورافکنی هستند که عمل صالح و قرآن و ایمان به خدا و رسول در اون مسیر و راه ما را به سرمنزل مقصود میرسانند. اگر گفته شده ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، برای اینه، برای اینکه ولایت اهل بیت، برای اینکه راهنمایی اهل بیت، برای اینکه الگو قرار دادن اهل بیت راه رو به ما نشون میده، مقصد رو به ما نشون میده، به ما میگه بشر این راه توه، این هدف توه، این اون نقطه ایست که باید بری. اگر میخوای به مقام قرب الهی برسی، مقام قرب الهی یعنی امیرالمؤمنین، یعنی پیامبر، یعنی فاطمه زهرا. این اون مسیر دراز و پرپیچ و خمی است که ما باید طی کنیم تا به اون نقطه برسیم. در همینه که عرض میکنم در میان این وسائط مهمترین وسیله و واسطه برای قرب به حق تعالی این وسیله است. ما اگر الگو نداشته باشیم، اگر در عینیت زندگیمون اینها رو نداشته باشیم، کجا میخوایم بریم؟ دقت کنید، اون فراز زیارت جامعه، خلقکم انوارن فجعلکم بعرشهی مهدقین و قد من علینا بکم و جعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خداوند منت گذاشته بر ما که شما را در این عالم خاکی قرار داد. محوری ترین و مهمترین وسیله در بین وسائل برای تقرب به خدا اهل بیتن. آیون، خداوند همه چیز را برای ما آماده کرده. خواهران، خداوند برای رساندن ما به سعادت هیچ چیزی رو فروگذار نکرده است. یک، ما رو بر اساس فطرت خلق کرده. فطرت ما، ندای درونی ماست برای رفتن به راه درست، برای سعادت. انبیا رو فرستاد، نقشه راه رو به ما نشون داد. دین را و کتاب آسمانی رو فرستاد برای اینکه بگه این راه عمله. الگوهای عینی داد که اینه، من از شما اینو میخوام. همه چیز مهیاست، سرمایه همه چیز فراهمه. اگر ما از اینا غفلت کنیم، دیگه اون وقت خسارت کردیم. اگر خداوند امام حسین را در میان ما نگذاشته بود، ما نمیفهمیدیم مظلومیت یعنی چی. ما نمیفهمیدیم، نمیتونستیم بفهمیم که انسانی در اوج گرفتاری و سختی فقط و فقط به رضای خدا فکر بکند. امام حسین مقربترین است عند الله. چرا؟ برای اینکه امام حسین نگاهش حتی تا آخرین لحظه به اون کسانی که در مقابلش ایستادن نگاه دلسوزانه و هدایته، نصیحت میکنه، میخواد اینا رو برگردونه. امام حسین باید در این عالم زندگی کند، از نور علی و از صلب امیرالمؤمنین در این عالم این نور، این مشعل هدایت، این مصباح هدایت در برابر ما قرار بگیره تا ما بدانیم که معنای محبت چیه. امام حسین در عین ایستادگی و پایمردی و شجاعت اوج رقت قلب و محبت است. نسبت به دیگران، نسبت به خانوادش، ببینید چند بار تو همین روز عاشورا و قبلش گفتگوهای محبت آمیز با اهل بیتش دارد. باید ابوالفضل العباس در دامن امیرالمؤمنین تربیت شود تا ما بفهمیم ادب یعنی چه، تا ما بفهمیم وفا و جوانمردی یعنی چه. امیرالمؤمنین پا به این عالم گذاشت، در عالم ماده، در عالم خاکی تنزل کرد، اون حقیقت آمد تا در کنارش مثل کمیل ها تربیت بشن، مثل ابوالفضل تربیت بشه، مجسمه ادب. ببینید چقدر این شخصیت ادب دارد. اگر هزارم به ما بگن ادب داشته باشید، با هم مؤدبانه برخورد کنید، نسبت به پدر و مادر، نسبت به بزرگتر، در کدام صحنه زیباتر از این خدا میتواند به ما نشان بدهد که ادب یعنی چه؟ وقت ببینید امام حسین با ابوالفضل العباس چجوری برخورد میکنه. امشب شب تاسوعاست، متعلق به قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. شمر وقتی از کوفه به سمت کربلا حرکت کرد، دو تا نامه با خودش آورد. روز نهم قبل از ظهر روز نهم، مثل فردا، شمر با چند صد سرباز و مسلح و سواره از کوفه وارد کربلا شد. دو تا نامه همراهش بود. یه نامه، نامه ای بود که عبیدالله به عمر ابن سعد نوشته بود. اون نامه رو آورد به عمر سعد داد. مضمون نامه این بود، عبیدالله به عمر سعد نوشته بود چرا داری معطل میکنی؟ یا بیعت بگیر یا همین امروز کار رو تمام کن. این نامه رو که داد به عمر سعد، عمر سعد برگشت به شم گفت آخر کار خودتو کردی؟ چون نامه این بود، اگر عمر سعد این کار رو نکنه، این کار رو نکنه، بره کنار، زمام امور رو به دست شمر بسپره. شمرم دنبال یه فرصت بود که خلاصه امیری سپاه رو به عهده بگیره. اما یه نامه دیگری هم داشت. او وقتی که عبیدالله داشت نامه می نوشت، همراه شمر یک کسی بود از بستگان اینها، به عبیدالله گفت اگه میشه یه اماننامه هم برای خواهرزادگان ما که در سپاه حسینن و همراه حسینن بده. فرزندان ام البنین، عبیدالله قبول کرد، یه نامه ای داد به شمر. لذا شمر با این دوتا نامه مثل روز نهم آمد وارد کربلا شد. بعد از اینکه اون نامه رو به عمر سعد داد، اومد مقابل خیمه های سید الشهدا ایستاد، فریاد زد خواهرزاده های ما کجا هستن، بیان ما براتون اماننامه آوردیم. دو سه بار این صدای نحسشو بلند کرد. ابوالفضل العباس کنار امام حسین نشسته بود. امام فرمود چرا جوابشون رو نمیدی؟ بالاخره اینا دایی های تو هستن، جواب بده. چهار تن از فرزندان ام البنین ابوالفضل العباس پا شدن رفتن، گفتن چه میگی؟ شمر فریاد زد من برای شما اماننامه آوردم، بیایید خودتون را صفتون را از صف حسین جدا کنید. ابوالفضل فریاد زد خاموش باش، ما در امان باشیم در حالی که پسر رسول خدا در محاصره شماست. قبول نکرد، برگشت. عصر روز تاسوعا بود، سید الشهدا کنار خیمه ها نشسته بود، استراحتی میکرد. یه خواب اندکی بر او مستولی شد، از خواب با سرصدای دشمن، هلهله دشمن بلند شد، ظاهرن قصد حمله داشتن. این تعبیر امام حسین رو ببینید به ابوالفضل العباس، وقتی سرصدا شد، هلهله و هیاهو شد، به ابوالفضل العباس فرمود ارکب به نفسی انت یا اخی، جانم به قربانت برادر، جانم به قربانت برادر، ارکب به نفسی انت یا اخی، پاشو سوارشو برو ببین اینا چه میگن. ابوالفضل العباس آمد، دید اینا قصد حمله دارن، اومد خدمت سید الشهدا، عرض کرد آقا اینها میخوان حمله کنن. فرمود برو امشب از اینها مهلت بگیر تا فردا به تأخیر بیندازن. من امشب دوست دارم تلاوت قرآن کنم، نماز بخوانم. این تعبیر ارکب به نفسی انت یا اخی، ابوالفضل العباس پشتوانه سید الشهدا بود. لذا روز عاشورا هرچی می آمد اجازه بگیره بره میدان، سید الشهدا قبول نمی کرد. علمدار سپاه بود، هم پشتگرمی سپاه به ابوالفضل العباس بود، هم دلگرمی اهل حرم به ابوالفضل العباس بود. سقا بود دوروبر این بچه ها میچرخید، اینها رو تر و خشک میکرد. یه علقه عجیبی داشتن با ابوالفضل العباس. اما حضرت عباس عرض کرد برادر جانم به قربانت، یا سیدی، تعبیرش اینه یا سیدی، دیگه دنیا برام تنگ شده، سینم تنگ شده، لقد زاغ صدری، دیگه نمیتونم. اجازه داد رفت به میدان. وقت گذشته، من بیش از این مصدق نشم، فقط این را عرض کنم. او وقتی که
سید الشهدا بالای سر ابوالفضل نشست، یه جمله ای گفت. وقتی خبر شهادت جعفر برادر امیرالمؤمنین رو به او دادن، علی ابن ابی طالب این جمله رو فرمود، گفت انفصل زهری، پشتم ترک برداشت. جعفر ابن ابی طالب وقتی در جنگ شهید شد، این جمله رو امیرالمؤمنین فرمود، انفصل زهری، پشتم ترک برداشت. اما وقتی سید الشهدا اومد بالای اثر ابوالفضل، این جمله رو فرمود، الان انکسر زهری و قلت حیلتی، پشت من شکست.